تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس پارلمان عراق امروز استعفا کرد. آمریکا اطمینان داد که دولت عراق اعضای مجاهدین خلق را به کشوری که جان آنها در خطر بیفتد تحویل نمی‌دهد. و سازمان عفو بین الملل تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران را رویدادی شوم خواند. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه سه‌شنبه‌تون رو همراه مایید. 9 تهران، 6:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی که مقر ماست و صدای ما را از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه سوم دی ماه 87، 23 دسامبر 2008. در این شب سرد زمستونی امیدوارم دلهاتون گرم باشه، دقایقتون خوش و بمونید با من در نیم ساعت آینده. 30 دقیقه با خبر، گزارش و گفتگو اختصاصی رادیو فردا. پس باشید، اول خبرها رو مثل همیشه میشنویم، برمیگردم فهرست مطالب دیگر رو به اطلاعتون میرسونم. کنار من امشب در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم آرمان مصطفی نشسته، مسئول خبرهای امشب. آقای مصطفی، شب شما هم خوش.
شب خوش و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق امروز استعفا کرد. در پی بگومگوهای هفته گذشته در پارلمان عراق، استعفای آقای مشهدانی راه تصویب قطعنامه‌ای را هموار کرد که به نیروهای نظامی غیر آمریکایی اجازه می‌دهد سال آینده نیز در عراق بمانند. پارلمان عراق در نشستی اضطراری و غیرعلنی استعفای محمود المشهدانی را پذیرفت. هنوز معلوم نیست چه کسی رئیس پارلمان عراق می‌شود. پس از استعفای محمود المشهدانی، پارلمان عراق به ادامه حضور نیروهای نظامی غیر آمریکایی در آن کشور پس از پایان مأموریتی که سازمان ملل برای آنها تعیین کرده است رأی مثبت داد. مأموریت سازمان ملل به این نیروها 31 دسامبر 11 دی به پایان می‌رسد. نیروهای نظامی غیر آمریکایی در عراق اندکی بیش از 5000 نفرند که بیشتر آنها را سربازان بریتانیایی تشکیل می‌دهند. ایالات متحده بر پایه پیمان امنیتی جداگانه‌ای که با عراق امضا کرده است، نیروهای رزمیش را تا پایان سال 2011 در آن کشور نگه می‌دارد. به گفته سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، دولت عراق کتباً به آمریکا اطمینان داده است که اعضای سازمان مجاهدین خلق را به کشوری که جان آنها در خطر باشد مسترد نخواهد کرد. دولت عراق پریروز یک شنبه در آستانه سفر این هفته نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران اعلام کرد که از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در اردودگاه اشرف خواسته است تا این محل را ترک کنند و به ایران یا کشور ثالثی بروند. اردوگاه اشرف در 70 کیلومتری شمال بغداد بیش از 20 سال است که محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است. شمار ساکنان این اردوگاه حدود 3500 نفر تخمین زده می شود. ساکنان این اردوگاه از هنگام تهاجم ارتش آمریکا به عراق خلع سلاح شدند و مطابق کنوانسیون ژنو به عنوان اشخاص تحت حفاظت شناخته می شوند. وزارت دفاع عراق شهریور ماه گذشته اعلام کرد که مسئولیت کنترل اردوگاه اشرف از ارتش آمریکا به دولت عراق سپرده شده است. سازمان عفو بین الملل هجوم ماموران امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران و بستن آن را واقعی بسیار شوم توصیف کرد که تمامیت جنبش حقوق بشر در ایران را هدف قرار داده است. عفو بین الملل که مقرش در لندن است، خواهان رفع فوری پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ریاست شیرین عبادی شده است. سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواست است تا با عمل به تعهدات بین المللی خود پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران را بردارد و مجوز قانونی فعالیت‌های آن را آنچنان که مسئولان این دفتر بارها تقاضا کرده‌اند صادر کند.
آرمان مصطفی متشکرم. آخرین خبرها بود و این مجله شبانگاهی ماست. بیشتر میشنوید در 26 دقیقه آینده فراسوی خبر از این جمله. هشدار، آمریکا به روسیه میگوید S-300 به ایران ندهید. خبرنگارهای بی بی سی بازداشت شدند، ایران میگوید به اتهام جاسوسی، بی بی سی تکذیب میکند. احتمال اخراج مجاهدین، خط سرخ میان بغداد و تهران و بلا تکلیفی اپوزیسیون خلع سلاح شده. اینها و بیشتر خرس‌های پاندا سفرای حسن نیت پکن در تایوان روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. به ایران S-300 ندهید، کاخ سفید میگه خطاب به کرملین. تحویل موشک‌های پیشرفته S-300 روسی به ایران مسئله‌ای بوده که طی 2 روز گذشته چند بار مطرح و تکذیب شد. خلاصه ماجرا، یک نماینده مجلس ایران گفت که این موشک‌ها در حال تحویلند. وزارت خارجه ایران ابراز بی‌اطلاعی کرد، اسرائیل ابراز نگرانی کرد، روسیه تکذیب کرد و در نهایت آمریکا مخالفت کرد. موشکی که آمریکا و اسرائیل تحویلش رو به ایران نقل قول خطرناک می‌دونند، اما ایران اون رو تجهیزاتی در جهت دفاع از مرزهاش میدونه. بیشتر بشنویم با کیان معنوی.
خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول یک مقام ارشد اطلاعاتی که نخواسته است نامش عنوان شود گفت تا زمانی که واکنش‌های روسیه نسبت به خبرها در ارتباط با فروش سیستم موشکی S-300 به ایران گمراه کننده و تنش‌زاست، ایالات متحده چاره‌ای ندارد جز اینکه این خبرها را باور کند. آژانس دولتی صادرات اسلحه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد سلاح‌هایی که روسیه در اختیار ایران قرار می‌دهد صرفاً تدافعی بوده و موشک‌های زمین به هوا نیز بخشی از این سلاح‌ها می‌باشد. آژانس دولتی صادرات اسلحه روسیه هرچند نگفت سیستم پیشرفته موشکی S-300 نیز در میان سیستم‌های موشکی مذکور هست یا نه. در همین حال رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده آمریکا منتظر توضیح روشن روسیه در خصوص این خبرهاست. آقای وود گفت ما بارها و به روشنی مخالفت شدید خود را با فروش سیستم موشکی S-300 به آگاهی مقامهای بلندپایه دولتی روسیه رسانده ایم و تاکید کرده ایم اکنون زمانی عادی برای انجام چنین معاملاتی با دولت ایران نیست. به نوشته اسوشیتد پرس، سیستم دفاع موشکی ایران در حال حاضر کهنه است و به دوران دهه 60 و 70 میلادی باز می‌گردد و در صورتی که روسیه سیستم پیشرفته S-300 را در اختیار ایران بگذارد، قابلیت سیستم پدافندی ایران می‌تواند از نظر برد، مانور و دقت به مراتب مهلک‌تر شود. آمریکا و اسرائیل هر دو با فروش سیستم S-300 به ایران مخالفند و می‌گویند در صورتی که ایران به چنین سیستم دفاعی پیشرفته‌ای دست یابد، توازن نیروی نظامی در خاورمیانه برهم خواهد خورد و از سوی دیگر حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز مشکل‌تر خواهد شد. اسوشیتد پرس می‌نویسد برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که روسیه قصد ندارد معامله‌ای با ایران انجام دهد که ناقض تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران باشد. از این رو روسیه صرفاً به فروش سیستم‌های پدافندی به ایران بسنده می‌کند. شورای امنیت تا کنون طی 3 قطعنامه تحریم‌های محدودی را علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرده است. از جمله این تحریم‌ها فروش ابزار و ادواتی است که بتواند در جهت برنامه هسته‌ای و نظامی در ایران مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که به گفته اسوشیتد پرس مقام‌های کشورهای در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تصدیق کردند که فروش سیستم دفاعی S-300 مغایر تحریم‌هایی نیست که تاکنون در مورد ایران مطرح شده است. آمریکا و اسرائیل بیمزان دارند که ایران سیستم دفاع موشکی S-300 را برای حفاظت از تأسیسات اتمی خود از جمله مرکز غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای نتنز و نیروگاه هسته‌ای بوشهر به کار گیرد. هرچند ایالات متحده آمریکا از حدود 1 سال پیش انجام یک حمله نظامی به ایران را تقریبا بعید دانسته است، اما اسرائیل هیچگاه احتمال چنین حمله‌ای را علیه تأسیسات هسته‌ای ایران رد نکرده است. با توجه به اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در گذشته گفته است که اسرائیل باید از روی نقشه جهان محو گردد.
S-300 و حاشیه‌های گسترده‌اش. کیان معنوی بود. بیشتر بخونید هشدار آمریکا به روسیه در مورد فروش موشک به ایران صفحه اصلی وبسایت ما. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמון בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اگر این باقی حکایت رو نمیتونید بخونید به خاطر فیلترینگ ایران، تایپ کنید به جای radiofarda.com dashtabri.com dashtabri.com dasht eabri.com آخرین فیلتر شکن ماست که راهی برای دور زدن فیلترینگ در ایران تا بتونید به طور آزاد و راحت به صفحه اصلی وبسایت ما برسید. اما از تکذیب خبر موشک‌های S-300 گفتیم، از یه تکذیب دیگه بگیم، تکذیب جاسوسی، جاسوسی خبرنگارها، خبرنگارهای بی بی سی. شبکه خبررسانی بریتانیا بی بی سی خبر بازداشت خبرنگارانش در ایران رو تکذیب کرد و هر گونه ادعایی مربوط به تدارک و اقدام برای جاسوسی رو رد کرد. روز دوشنبه محمد کریم عابدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته بود که چند نفر از اتباع انگلیس به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شدند. بشنویم از میرعلی حسینی.
روز دوشنبه به گزارش خبرگزاری فارس، محمد کریم عابدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که چند تن از اتباع انگلستان به جرم جاسوسی بازداشت شدند. محمد کریم عابدی در سخنانش افسوده بود که تعدادی خبرنگار انگلیسی با همکاری نمایندگان سفارت انگلستان در تهران قصد عضوگیری از میان خبرنگاران ایرانی جهت راه اندازی شبکه گسترده جاسوسی در ایران را داشتند. به گفته او، این خبرنگاران انگلیسی به شبکه رادیو تلویزیونی بی بی سی تعلق دارند. برای کسب جزئیات بیشتر در مورد این بازداشت‌ها با شبکه بی بی سی تماس حاصل کردیم. جان شیلد، نماینده سرویس ارتباط با رسانه‌ها در بی بی سی، در پاسخ کتبی به این پرسش رادیو فردا که چه پاسخی به این اتهام‌ها دارد گفت: نقل قول، همه ادعاهای مربوط به بازداشت خبرنگاران بی بی سی در تهران را رد می‌کنیم. سرویس خبری بی بی سی هدفش خبررسانی و تحلیل‌های بی‌طرفانه است و نه چیز دیگر. پایان نقل قول. این مسئول مطبوعاتی شبکه بی بی سی در مورد خبر بازداشت کارکنان بی بی سی گفت: ما هیچ گونه اطلاعی از بازداشت هیچ یک از افراد خود در ایران نداریم و تمام کارکنان دفتر ما در تهران سر کار خود حاضر هستند. پایان نقل قول. نماینده مطبوعاتی شبکه بی بی سی از انجام مصاحبه رادیویی در این باره خودداری کرد. این در حالی است که خبر چنین بازداشت‌هایی از سوی دیگر خبرگزاری‌ها هنوز اعلام نشده است.
شنونده گزارش همکارم میرعلی حسینی بودید.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
صدها عضو مجاهدین خلق، پر سر و صدا ترین اپوزیسیون ایران، سالهاست در بلا تکلیفی به سر میبرند. در پی حمله آمریکا و سقوط حکومت صدام حسین، حمله آمریکا به عراق و سقوط حکومت صدام حسین که به اونها پناه داده بود در اردوگاه اشرف. اما در روزهای اخیر خبرهایی مربوط به سازمان مجاهدین خلق منتشر شده، اینکه دولت عراق قصد داره اونها رو اخراج بکنه. و بعد در اینجا این نکته رو یادآوری بکنیم که مسئله مجاهدین خلق که در عراق در حال حاضر حضور دارند، شاید پررنگترین خط قرمز بین تهران و بغداد بوده در پی سقوط حکومت صدام حسین. سازمان مجاهدین خلق روز دوشنبه تصمیم دولت عراق به اخراج اعضای این سازمان رو محکوم کرد و از طرف دیگه همونطور که در خبرها شنیدید، آمریکا گفته که به سازمان مجاهدین خلق اطمینان میده به کشوری که براش خطرناک باشه پس فرستاده نخواهند شده ازش. بیشتر بشنویم با مهرداد میردامادی.
در خبرها آمده بود که مشاور امنیت دولت عراق روز یکشنبه به اردوگاه اشرف، مقر اعضای سازمان مجاهدین خلق در استان دیاله عراق رفته و رهبران این سازمان را در جریان تصمیم دولت برای تخلیه این اردوگاه قرار داده است. در بیانیه آقای الربیعی که روز دوشنبه منتشر شد آمده، به آنها گفته شد که در برنامه دولت عراق است که اردوگاه بسته شده و ساکنان آن به زادگاه یا به کشور دلخواهشان فرستاده شوند. این بیانیه می‌افزاید: سازمان مجاهدین خلق سازمانی تروریستی است و اجازه ندارد که در خاک عراق فعالیت سیاسی، رسانه‌ای، فرهنگی، مذهبی یا اجتماعی داشته باشد. روزنامه نیویورک تایمز که این بیانیه روز سه‌شنبه در آن به چاپ رسیده، به نقل از تحلیلگران و مخالفین دولت عراق می‌نویسد که اصرار دولت این کشور بر اخراج ساکنان اردوگاه اشرف اقدامی است برای خوشنودی دولت ایران که پیوسته با توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا که ماه گذشته به تصویب رسید مخالفت می‌کرد. در این میان نگرانی‌هایی در مورد سرنوشت ساکنان این اردوگاه و خطرات احتمالی که ممکن است جان آنها را تهدید کند به وجود آمده است. اما خانم دوروثی کریمیتساس، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی در منطقه خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا با تاکید بر این نکته که موضوع تخلیه اردوگاه اشرف مسئله جدیدی نیست و این کمیته پیگیر وضعیت ساکنان آن بوده است، می‌گوید:
What we have done from a legal viewpoint is to remind.
آنچه از نقطه نظر حقوقی تا کنون انجام داده ایم آن است که به تمام مقامات مسئول در این موضوع، دولت‌های آمریکا و عراق، این نکته را متذکر شده ایم که آنها مسئول حفظ جان این افراد هستند، همونطور که به طور معمول مسئول حفظ جان همه افراد غیر نظامی هستند و باید برای این مسئله راه حلی مطابق حقوق بین الملل پیدا کنند. این کاری است که ما انجام داده ایم و آنچه بدان توجه داریم آن است که مقامات زیربط هم مسئولیت خود که حفاظت از جان غیر نظامیان است را به انجام برسانند.
خانم کریمیتساس با اشاره به بازدیدهایی که توسط صلیب سرخ جهانی از اردوگاه اشرف به عمل آمد و نیز گفتگوهایی که با ساکنین این اردوگاه شده میگوید
ما در فاصله 3 ماه پیش تا کنون 3 بار از اردوگاه اشرف بازدید داشته ایم و با ساکنان اردوگاه صحبت کرده ایم و نگرانی های آنها در مورد سرنوشتشان در صورتی که از حمایت نیروهای یک دولت خارج شده و به دست نیروهای دولت دیگر سپرده شوند را به مقامات مسئول منتقل کرده ایم. اصل حقوق مورد اشاره ما در بحث با مقامات عراقی هم اصل عدم عودت در حقوق بین الملل است که بر اساس آن هیچ دولتی حق ندارد چنانچه بیم آزار و بد رفتاری در کشورشان وجود دارد افراد را اخراج، مجبور به بازگشت یا طرد کند. ما همچنان هم افراد ساکن در اردوگاه اشرف را تحت نظر داریم.
در مورد وضعیت و مناسب بودن شرایط زندگی در اردوگاه اشرف هم از خانم کریمیتساس سوال شد و وی در پاسخ اظهار داشت
ما معمولا نتایج مشاهدات خود را منتشر نمی کنیم اما در مورد وضعیت اردوگاه همونطور که در سایت ما آمده است برای ما جای نگرانی در این مورد وجود ندارد.
در برخی اظهار نظرها در مورد ساکنان اردوگاه اشرف گفته شده است که آنها دسترسی به امدادگران بین المللی ندارند و برخی از آنها مایلند از خاک عراق به کشور دیگری بروند اما بر سر راه آنها موانعی وجود دارد. آیا کمیته بین المللی صلیب سرخ از این امر با اطلاع است؟ پاسخ خانم کریمیتساس این است که
در حال حاضر اگر کسی بخواهد با کمیته بین المللی صلیب سرخ تماس داشته باشد میتواند. هر کس بخواهد میتواند با ما به طور خصوصی بدون حضور دیگران ملاقات داشته باشد و خواسته خود را با ما در میان بگذارد. آن دست از کسانی هم که مایل بودند به ایران بازگردند به طور خصوصی با افراد ما صحبت کردند به طور کاملا آزاد و مستقل تا ما مطمئن شویم که مطابق خواست خود میخواهند اردوگاه را ترک کنند و هر جا که میخواهند بروند. این برای ما مهم است که مطمئن شویم که فرد بدون فشار و اجبار از هر ناحیه‌ای مقصد خود را تعیین می‌کند.
با این همه اصرار برخی و عدم تمایل برخی دیگر از سیاستمداران عراقی بر اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق همچنان ادامه دارد و ساکنان اردوگاه اشرف که بنابر برخی از منابع از جمله روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون روز سه‌شنبه تعداد آنها به 3800 نفر میرسد همچنان در کشمکش تضاد منافع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در انتظار سرنوشت نامعلوم خود به سر میبرند.
همکارم مهرداد میردامادی بود و وضعیت بلا تکلیف مجاهدان در اردوگاه اشرف در عراق. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. 21 و 18 دقیقه به وقت تهران. برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر که یک سازمان غیر دولتی به شمار میره با ارسال نامه‌ای به رهبر، رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه، وزیر امور خارجه و نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران نگرانی عمیق خودش را از وضعیت جسمانی محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ابراز کرده. سازمان یاد شده برنامه مشترک از سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشره. آقای کبودوند همکنون به خاطر فعالیت‌هاش در زندان به سر می‌بره. این نامه خواستار مداوای پزشکی این فعال حقوق بشر در خارج از زندان شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم از همکارم علیرضا کرمانی.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از سوی منابع قابل اطمینان مطلع شده است که آقای محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زمانی که در حبس خودسرانه به سر می برده است، دچار حمله قلبی شده است و اکنون نیاز فوری به درمان پزشکی تخصصی در خارج از زندان دارد. اینها جمله‌های آغازین نامه سرگشاده برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر به مسئولان جمهوری اسلامی ایران است. این نامه سرگشاده همچنین اشاره می‌کند که محمد صدیق کبودوند روز چهارشنبه هفته گذشته در سلولش در زندان اوین دچار حمله قلبی شده است و پزشکان زندان به مسئولان قضایی اعلام کرده اند که این زندانی نیاز فوری به مداوای پزشکی تخصصی در خارج از زندان دارد، اما مسئولان تا کنون هیچ اقدامی انجام ندادند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر به مسئولان جمهوری اسلامی ایران یادآور می شود که ایران هنگام ارائه درخواست نامزدی خود برای انتخابات شورای حقوق بشر در سال 2006 متعهد شده است تا بالاترین سطح استانداردها را در زمینه افزایش حمایتها از مقوله حقوق بشر رعایت کند. محمد صدیق کبودوند نزدیک به یک سال و نیم پیش در حالی دستگیر و به زندان اوین در تهران منتقل شد که نخست هیچ دلیلی برای بازداشت او اعلام نشده بود، اما پس از گذشت نزدیک به یک سال از بازداشت او، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران او را به جرم تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و اقدام بر ضد امنیت کشور به 10 سال زندان و 1 سال حبس تعلیقی محکوم کرد.
شنونده گزارش علیرضا کرمانی بودید. اگر برید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، اضافه بر اون چه که شنیدید خواهید خوند در همین حوزه، در حوزه مدنی، درمان ایدز جرم نیست. نگاهی به وضعیت دو پزشک بازداشتی که همکنون در زندان به سر میبرند. تکرار میکنم radiofarda.com آدرس ماست. بمونید، همچنان برمیگردم با عجیبترین سفرای حسن نیتی که تا حالا شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اگه بهتون بگن که سفرای حسن نیتی پوشیده در پوششی سیاه و سپید از یک کشور به یک کشور دیگه فرستاده شدن، به احتمال قریب به یقین تصویری که جلوی چشمتون میاد دیپلمات‌هایی هستن با کت‌شلوار مشکی و پیراهن سفید. این بار این تصویر رو پاک کنید. این سفرای سیاه و سپید دو خرس پاندای بزرگ هستن که از طرف پکن در سفری نسبتاً رسمی وارد تایوان شدن. راوی قصه خرس‌های پاندا الهه روانشاد.
این دو خرس 4 ساله پاندا که از جمله حیوانات حفاظت شده ای هستند که نسلشان در حال انقراض است، توان توان و یوان یوان نام دارند که از کلمه چینی توان یوان به معنی اتحاد گرفته شده است. توان توان و یوان یوان که بامداد امروز در شهر چنگدو در جنوب غربی چین سوار بر یک هواپیمای جت شدند، با بدرقه صدها تن که برای ودا با آنها آمده بودند به سوی تایوان پرواز کردند. رئیس مرکز پژوهش و حفاظت از خرس‌های پاندای چینی در گفتگو با خبرنگاران در استان سیچوان در چین پیش از پرواز جت حامل پانداها گفت:
ما صمیمانه امیدواریم که توان توان و یوان یوان بتوانند در تایوان سالم و خوشبخت زندگی کنند و هر چه زودتر هم بچه دار شوند.
پس از معاینه و چکاپ، پانداها به خانه جدید خود در باغ وحش تایپه منتقل خواهند شد. توان توان و یوان یوان در این خانه 310 میلیون دلاری خود از امروز به مدت 1 ماه در قرنطینه به سر خواهند برد. اولین دیدار عمومی با این دو خرس عظیم و جسه پاندا در اواخر ماه آینده میلادی صورت خواهد گرفت، به موقع برای تحویل سال چینی. پانداها تحت نظارت دقیق خواهند بود. اولین وعده غذایی آنها متشکل از 3 نوع ساقه خیزران چینی و 3 نوع ساقه خیزران تایوانی خواهد بود تا کدام قبول افتد. به نوشته تایوان نیوز، بعید به نظر می رسد که بتوان قانونگذاران حزب توسعه دموکراسی، حزب اپوزیسیون دولت را در میان تماشاچیان پانداهای زیبای چینی دید. گروهی دیگر از قانونگذاران چینی، ضمن اینکه دیدار از پانداها را برای خانواده و فامیل خود ممنوع کردند، معتقدند که دولت تایوان با گذاردن نام تای تای و دو دو که به معنی استقلال تایوان است، می باید این دو پاندا را پس فرستاده و به چین پیشکش کند. باقی وحش تایپه امیدوار است که با به نمایش گذاردن این دو خرس پاندا درآمد خود را از بابت فروش بلیت به 90 میلیون دلار برساند. 262 خرس پاندای دیگر در زادگاه توان توان و یوان یوان در منطقه سیچوان چین باقی ماندند. چین انتظار منافع بسیاری را در ازای ارسال این نمادهای حسن نیت خود دارد. بیش از 5 دهه است که چین از سیاست پاندایی خود برای جلب دوست و نفوذ بر مردم کشورهای مختلف بهره گرفته است. از ایالات متحده آمریکا گرفته تا اتحاد جماهیر شوروی سابق. چین معمولاً خرس‌های پاندا را به عنوان علامتی از روابط دیپلماتیک گرم و صمیمانه به کشورهای دیگر روانه می‌کند.
خب یوان یوان و توان توان، نمیدونم واقعا الهی روانشا چطور این همه اسمو بدون توپخ پشت سر هم گفت. اما کریسمس در راه سال نو میلادی بزرگترین جشن بین المللی ایران هم مستثنا نیست. روزا آژیری و گزارشی از جشن ارامنه و عاشوری ها در ایران.
سال نوی میلادی پیش روست. درختان کاج کنار خیابان اولین نوید دهنده کریسمس هستند. مراسم کریسمس و سال نو در کشورهای اروپایی و آمریکایی که در آنها مسیحیان از اکثریت برخوردارند، با شکوهی هرچه تمامتر برگزار می شود. در کشورهای غربی تقریبا از یک ماه مانده به کریسمس که به تقویم ایرانی چهارم دی ماه است، خیابانها، خانه‌ها، مغازه‌ها و هر جا را که نگاه کنیم اثری از نزدیک شدن به سال جدید میلادی چشمک می‌زند و خبر از تغییر سال می‌دهد. اما در کشورهایی همچون ایران هم که مسیحیان در اقلیت هستند، کریسمس و سال نوی میلادی خالی از لطف نیست. مسیحیان ایران، عاشوری‌ها و ارامنه با برگزاری مراسمی خاص به پیشواز سال جدید می‌روند. جولیت که یک ایرانی عاشوری است از برپایی بازار کریسمس در تهران میگوید که از حدود دو هفته پیش از کریسمس برگزار می شود.
یه مراسمی داریم که بهش میگم بازار کریسمس که این در کلیساها برگزار میشه، اعلام میکنن کلیسای مختلف و معمولاً ساعت 10 و اینا شروع میشه که در اونجا صنایع دستی درست میکنن، بچه‌ها به اصطلاح کاردستیای خودشونو میارن اونجا میفروشن و خانم‌ها شیرینی و کیک میپزن و هر کسی هر هنری داره که میتونه ارائه بده از نظر کاردستی اونجا به معرض فروش میذاره و بعد در اونجا همه جمع میشن. قصد فقط خرید نیست، بلکه دید و بازدید هم هست. بعد از اون میرن نهار میخورن و بعدش هم مراسم رسمی کلیسا شروع میشه.
مراسم شب قبل از کریسمس هم طی برنامه‌ای ویژه برپا میگردد و مسیحیان در کلیساها دور هم جمع میشوند. مراسمی همراه با دعا و نیایش که در آن مسیحیان از دیدار یکدیگر هم دلشاد میشوند. کریستوفر یک ایرانی ارمنی درباره این شب میگوید:
اولش میریم کلیسا تا ساعت 12 مثلا مراسم رو انجام میدیم و اینا، 12 هم یه تبریک میگیم و بعد حالا یه جشنی میگیریم، جایی که جشن باشه میریم اونجا و کادو مادو میدیم بهم و تموم میشه. بعد برای کریسمس هم که فقط تو کلیساییم و بعد شبش میریم خونه و یه شامی میخوریم دور هم و همه خانواده. تو تهران اکثر جا مثلا هستش مثلا هتل موتل و اینا که مثلا جای مهمونی مراسم پاپا نوئل میاد و موزیک زنده است و بزن و برقص و همین تا مثلا ساعت 2-3 همین.
شاید این عید مختص مسیحیان باشد، اما در ایران مسلمانان بسیاری هم در این مراسم هموطنان مسیحی خود را همراهی می کنند. علی یکی از ایرانیانی است که به واسطه داشتن دوستان مسیحی با این مراسم و آداب و رسوم به خوبی آشناست و به گفته خودش از همراهی دوستانش در این شبها لذت میبرد.
من دوستان مسیحی خیلی زیادی دارم. هر سال قبل از شب ژانویه و کریسمس به مراسمشون میرم، شرکت میکنم تو جشناشون. دوستمونه کریسمس همیشه هر سال دعوت میشم. اینجا لازم به ذکر میگم یکی از بهترین و کاملترین صبحانه که تا حالا من خودم خوردم همین صبحانه کریسمس. تو بیشتر مراسمش رو شرکت کردم. بسیار آدمان مهربان و خوشقلبی هستن.
و اما سال نوی میلادی پیش روست. شنونده عزیز، هر کجای دنیا که هستی شاد باشی و خوشحال.
ایدو خون ابو بریخا خیل دلا رابا شبس تایید اویلو خون رابا اویتون خدیه
شنورابا نورتاری یف سورت زنونده.
از همینجا به تمام مسیحی ها کریسمس و سال نو میلادی رو تبریک میگم و آرزو دارم که سالی پر از شادی برای تک تکشون باشه.
خب رضا آژیری بود. محمد رضا سال نو میلادی رو پیشاپیش به مسیحیان ایرانی تبریک گفته. منم محمد رضا از طرف شنوندهای مسیحیمون ازت تشکر میکنم. بنویسید شما هم برامون هر نظری که دارید، هر پیامی که دارید 00420 603 877-41-50 اسمس گیر ماست، میتونید پیامک بزنید به این شماره. نیوشا بغراتی هستم، لحظات پایانی مجله شبانگاهی. مرسی که موندید با من در نیم ساعت گذشته. بمونید، همچنان بیشتر خواهید شنید و شب خوش.